بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل 11 و دیگر از اون اصول این که بدن مثالی برزخی از دار آخرت است، یعنی بدن اخروی و دار آخرت یک پارچه حیات است. لاجرم مجرد از ماده و لوازم ماده و جسمانیت است. آیه شریفه هم به عنوان شاهد فرمایشون که قوله سبحانه و ان الدار الاخره لهی الحیوان، ماورای طبیعت این طوریست دیگه، حیات محض و هیچ گونه در عالم قیامت دیگه ما بحث جماد و نبات و این گونه امور نداریم. مطلق اون چه که در قیامت هست حیوانه. ما در ماورای طبیعت مرتبه نباتیت و مرتبه جمادیت به این معنای متعارفی که در اینجا داشتیم نداریم، بلکه در اون نشأه یک پارچه حیات غلبه داره، حیاتی که یعنی یکی از اوصاف وجود هست به نام حیات الحی، و اوصاف دیگرش که العلم است، حکیم است، قدیر است، مرید است، متکلم هست، سمیع هست، بصیر هست، و اوصاف این طوری همه در دار آخرت غلبه دارن. دیگه از مرتبه حیوان به پایین در دار آخرت هیچ موجودی نداری. و اگر فرضم برای عالم ظاهری هم حشر قیامت را معنا بفرمایید، دیگه نمیشه از مرتبه حیوان به پایین تر تصویر کرد. اولا که نظام آخرت نظام انسانیه، مشیت انسانیه، و ثانیا اگر بر فرض هم عالم هم براش قیامتی هم تصویر بشود، حداقل مقامی که باید براش تصویر بفرمایید مقام حیوانه و از حیوان بالاتر. دیگه حیوان مراتب پیدا می کند، درجات پیدا می کند تا به اعلا و مراتب عالیه منتهی می شود که همه یک پارچه حیوانه. پس حیات بدن اخروی عرضی اون نیست، بلکه ذاتی آن است که بالفعل و به ذات حی است. پس اون نشأه ذاتاً نشأه حیاته. این نشأه ذاتاً نشأه حیات نیست، البته مجموع را نمیشه بحثش را پیاده کرد، در جزئیات را عرض میکنی که ذاتاً دارای حیات نیست، بلکه حیاتش عرضیه. ولذا هر کجا حیات عارض شده پیش آمده مطرح هست، و در هر موجودی که حیات پیش نیامده از او تعبیر میکنیم به جماد. مثلا که سطح جمادات هم نشأه طبیعت خیلی، یعنی تقریبا میشود گفت که بزرگترین و بیشترین نیرو را و اشیا را ایشون به خودش اختصاص داده در عالم طبیعت. این همه کرات، این همه حجم عظیم زمین، کره‌های دیگر، فضا، هوا، آب‌های دریا و امثال اینها، اینا همه الان تو بخش جمادن که به مرتبه حیوانیت نرسیدن. و تازه هم که فرض مثل من و شما هم که حیات یافتیم، انسان‌ها حیات یافتن، حیوانات هم حیات یافتن، عرضیست. حال از نطفه درام رسته و نطفه هم از موجودات دیگر که در سیر صعود رسید به حیات، حیات عارضش شده، چی نبود که ذاتیش باشه، اما دار آخرت غیر از این. بعد به خلاف بدن عنصری طبیعی که شاخصش بدن خودمونه، از نطفه رسته و حیات نداشت، حیات بر او عارض شده، اما اون بدنی که انسان در خواب خودش رو مشاهده میکند، اون دیگه بدن عین حیاته، اون بدن عین حیاته و حیات ذاتی اوست. نمیشه که از علم، از حیات، از شعور، از اراده، از اختیار، چون قائم به نفس ناطقه است و منشأ نفسه، و چون قائم به نفس است و منشأ نفس است، به اوصاف نفس متصفه. نفس هر چرا که مقوم او، قیم او که نفس باشه، به هر وصفی متصف باشه، اون بدن به همون اوصاف متصف است. پس حیات بدن اخروی عرضی اون نیست، بلکه ذاتی آن است. اون وقت عنایت داشته باشید، چون که حیات ذاتی هست، اون وقت نمیشه شما به عینه همین زمین را، همین آفتاب را، همین ماه را، همین موجودات اینجا را، به عینه همین رو قیامتش کنید در همین مرتبه، مگر اینکه براشون مراتب درست بفرمایید. مثل این انسان در مرتبه بدنش حیاتش طوریه، در مرتبه خیال طوریست، در مرتبه عقل طوری، و اینه که ولذا میفرمان قیامت اصلا یه چیز دیگریست، یک روز دیگریه، نه اینکه این همین باشه. در مرتبه ظاهر این ندیگه، چون این دنیاست، اون آخرته. اون ان دار الاخره لهی الحیوان، یه چیز دیگری باشه، اما نه یه چیز دیگر تباین ازلی داشته باشه با اینجا، بلکه در حقیقت یه چیز باشه، منتها دارای مراتب باشن که مرتبه نازلش اینه و مراتب عالیش اونجا پیاده میشه. ولذا هرچه در اونجا مشاهده میشه، همه یک پارچه حیات و شعور و آگاهی هست. در این مقام نقل بیان حکیم ناصر خسرو در آغاز رساله جواب 91 سوال در تعریف نفس که به ذات خیش زنده هست و بدن طبیعیش و عرض زنده به دوست، بسیار مناسب و شایسته است که اینم همینطور. در مورد نفس، البته حیات نفس، چون نفس مجرد دیگه، همین الان یه چیز دیگری است، با اینکه در نشأه طبیعت هم هست، اصلا یه چیز دیگریه غیر از طبیعته. حالا درسته که در بر اساس جسمانیت الحدوث از نطفه برخواسته است، اما اون روزی که نطفه بود چیزی بود، و وقتی که به سرحد تجرد رسیده است یه چیز دیگری شده. این شما الان میبینید یک نحوه دنیا و آخرته، که نفس وقتی که به سرحد نفس نرسیده بود چیزی بود، وقتی که به سرحد تجرد رسیده است یه چیز دیگری شده، شده آخرت. ولذا الان ما به لحاظ نفسمون یک پارچه آخرتی، به لحاظ جسم عنصریمون دنیایی، و چون این مرتبه نازله هست، معلوم میشه که دنیا مرتبه نازله ماست، اصل ما همون آخرت ماست. این الان همین لحظه این طوری هست، غیر از این نیست که جسمیت و بدن ما چون مرتبه نازله ما هست، الان دنیای ماست، و نفس ما و شؤون نفس ما و قوای او و تمام مراتب تجردی نفس، از خیال و وهم گرفته تا عقل و قلب و سر و روح ها گرفته، همه مطلقا قیامته. چون ان الدار الاخره لهی الحیوان، نفسم همینطور، همین الان قیامتشه. منتها چون تعلق به بدن دارد و بدنش دنیای اوست، جسم بدنش، ماده بودن جسمش دنیای اوست، ولذا همین الانم نفس حیاتش نسبت به ذات خودش ذاتی است، اما نسبت به بدنش عرضیه، چون پای ماده در کار، در قضیه بدن. هر کجا پای ماده در کار باشه زحمته بالاخره، چون که حیات ذاتی ماده نیست، ماده ذاتن حیات نداره، البته موجود میشه، تحقق داره، اما ذاتن حیات نداره. یا صور جسمیه، انشاءالله بحثش رو از درس 37 به بعد خوندید میخونید، صور جسمیه شبیه صورت جسمیه، خاک، آب، هوا، آتش، اینها ذاتن حیات ندارن مگر اینکه منتهی به حیات بشه. این بحث حیات ذاتی و حیات عرضی خودش یک بحث سنگینی هست. در کتاب شریف نصوص الحکم بر فسوس اونجا مبسوطاً به ذهن دارم که مطرح شده که حیات ذاتی و حیات عرضی. حالا فهرست اینها داریم، آماده هست، انشاءالله به عرض محضرتون میرسون. و بدن طبیعیش به عرض زنده بدوست. حالا در این مقام نقل بیان حکیم ناصر خسرو بسیار مناسب و شایسته است. و کمال، حالا عبارتیش، و کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفس است که بین نفس و بدن کدوم یکی از این دو کمال دیگری است. به تعبیر آیه می‌فرمان که نفس کمال بدن هست و کمال به قول ارسطاطالیس، همون ارسطاطالیس، همون جناب ارسطو، جوهر نفس است که مر او را پرسیدن که نفس چیست، از جناب ارسطو گفت ان نفس و کمال و جسم طبیعی زی حیات بالقوه، که اگه نظر شریفتون باشه این رو مبسوطن در درس 99 گذراندیم، 98 بود، 99 بود، گوی 98، در حال همون دست 97 به بعد درس معرفت نفس جلد 2 به طور مفصول که نفس رو میگیم کمال جسم طبیعیه. نفس کمال جسم طبیعی زی حیات بالقوه. نفس این که چرا کمال هست اونجا بحث شده، حالا کمال که هست چرا کمال جسم طبیعیه، و کار جسم دهری بس چطور؟ آیا نفس کمال جسم دهری هم نیست؟ یعنی اون جسمی که در خواب خودمون رو مشاهده میکنیم، آیا نفس ما کمال اون جسمی؟ چه این که هست؟ منتها دیگه اینجا به لحاظ این که در این نشأه طبیعت هستیم، خواستن نفس رو تعریف بفرمایه، به جسم طبیعی، کمال جسم طبیعی تعریف فرمودن که خواستن خارج بفرماین همون نفسی که راجع به بدن مثالی اونها هست، که اونها البته به این خاصیت اینجوری اینطوری نیست که اونجا برزتون رسوندیم. نگاه بفرمایید این تعریف مبسوطاً اونجا شرح شده، گفت نفس کمال جسم طبیعی است که به حد قوت زنده است، بالقوه زنده است. کی بالقوه زنده است؟ جسم طبیعی بالقوه زنده است، که یعنی که جسم جوهری است که زندگی اندرو به قوت است. خود نفس که البته وقتی به سرحد تجرد رسید خودش ذاتاً زنده است، حیات داره، نفس حیاتش ذاتی است. بدن و جسمی که نفس به او تعلق داره به منزله بدن نفس است، اون بدن هست که زنده بودن او به صورت بالقوه است و می‌فرمایید که عرضی است به تعبیر دیگر. و حکمای دین حق علیهم السلام باریک الله به جناب ناصر خسرو و حکمای دین حق علیهم السلام همین گفتن، از بهر آن که او را سایه نفس نهادن بدن را دیگه. حالا آقا در کتابان و آن تعبیر می فرمان مرتبه نازله نفسه، ایشون هم خیلی خوش تعبیر فرمون، خیلی خوب که بدن سایه نفسه، ای رشه ایست از نفس، حکایت از نفسه. که او را سایه نفس نهادند که او به ذات خیش زنده است تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود، به زندگی عرضی که به تبع نفس ناطقه او هم حیات داشته باشه، که حیات نفس ذاتی باشه و حیات بدن در زیر سایه جناب نفس حیات عرضی. و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است یا محکم است، تحکیم شده، محکم، تحکیم شده، محکم شده، اساس دار، یا قول محکم است. خب چرا فرمودن که جسم سایه نفس است؟ از بحر آن که سایه هر چیز مانند اون چیزه. خیلی خوب داره از مطلب استفاده میکنه. حالا درسته که این سایه کبوتر الان که کبوتر داره در آسمان پرواز میکنه، این سایه خود او نیست به عینه، اما بالاخره یه شباهتی با او داره، وگرنه سایه کبوتر مثلا سایه عقاب دیگه، عقاب رو نشون نمیده، کبوتر نشون میده، کلاغ سایه کلاغ، کلاغ رو نشون میده دیگه، کلاغ از بالا بره سایهش بیاد پایین، آدم سایه رو نگاه کنه خیال کنه که یه کرکسی است داره میره، بعد سر رو بالا کنه بگه نه کلاغ بود، اگر اشتباه پیش نیاد نوعا میبینید که هر سایه از صاحب سایه حکایت میکنه، ولذا هر بدنی، هر جسمی از نفس حکایت میکنه. اینی که به تعبیر آجون فرمودن که همین بدن ظاهری ما به خصوص صورت ما اصلا بزرگترین بیان کننده نفس ماست، و حتی بعضی از افراد که در جسمشون، صورتشون به یک سری مثلا اشکالی جوری اصلا ساخته شده هستن، بالاخره خب یک بیارتباطی با نفس نیست، که نفس بالاخره در این که واسطه شده این بدن رو ساخته، چرا اینجور او رو کج و کولش ساخته؟ بالاخره یه چیزی هست، یه رابطه‌ای، یه خبری بین این بدن با اون نفس وجود داره. بلکه هرچه صورت جسم اعتدال داشته باشد و چینش او بافت خوب باشه، حکایت از یک نفس سلیم میکنه. و اگر خدا اینا کرده خود جسم کج کوله باشه، یه طوری که اکثری مردم از دیدن چهره شخصی، فردی مثلا چی استیحاش دارن، خوششون نمیاد، بالاخره این بدن با اون نفسی خبری داره، یه ارتباطی داره. ولذا چون مزاج ائمه معتدل ترین مزاجه، ولذا بدنشون هم در نهایت اعتداله، جسمشون، صورتشون، بافتشون و اینا حساب داره خودش. بدن سایه نفس دیگه، باید سایه مشابه نفس باشه، با نفس یک نحوه مشابهت داشته باشه. و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است، از بهر آن که سایه هر چیز مانند آن چیز است، و چون نفس زنده ذاتی است و جسم زنده به قوت است، او مر زنده ذاتی را به منزلت سایه است. خیلی خوش پیش آمده. حالا بالاخره نفس بدن یک مشابهتی با نفس داره که او هم زنده، حالا ولو حیاتش عرضیست، هم بالاخره حیات پیدا کرده دیگه. وقتی که نفس از او جدا شده دیگه میگیم آقا فلانی مرده، یعنی حتی تا جایی که از بس که بین جسم او و بین نفس او محاکات بود، الان جسم مرده، حیات از دست دادن حیات جسم را به خود او اسناد میدیم، میگیم فلانی مرده، با حال این که فلانی نمرده، چون اینی که بارا برزسید که مرگ مال جسم است نه مال نفس است، برای این که نفس حیاتش ذاتی است، ذاتی شی رو هیچ کس نمیشه از او بگیره. اگه بخواد ذاتی شی رو کسی از او بگیرد، لازمش اینه که اون شی معدوم بشه، ذاتیش دیگه. ولذا حیات نفس هیچگاه از نفس گرفته نمیشه، اگه گرفته بشه لازمش اینه که نفس معدوم بشه. ولی حیات بدن از بدن گرفته میشه، برای اینکه ذاتیش نبود که تو اگر بخوای از او بگیری دچار حادثه انعدام پیش بیاد. حیاتش عرضی بود، برش عارض شده. شما یک وصف عرضی را از موضوعی بگیرید، اون مانعی نداره، اشکال پیش نمیاد. ولی ازا مرگ به این معنای متعارف که زوال حیات باشه، این مرگ به معنای زوال حیات، به معنای موت ظاهری، این به بدن برمیگردد نه به نفس. بله جسم و بدن این آقا دیگه حیات نداره، و ولی نفس او هیچگاه بی حیات هم. ولی چون بین بدن و جسم، بین نفس او محاکات است که بدن مرتبه نازله نفس است و از او حیات را اخذ کرده است، ولذا اگر حیات را از بدن بگیرن، چون حیاتش عرضی بود و این بدن به تعبیری بمیرد، ما این مردن را به خود اون شخص اسناد میدیم، میگیم فلانی مرده، با حال اینکه فلانی که نمرده، که اون فلانی حیاتش ذاتی او بود در مقام نفس، اون حیات ذاتی نفس باقی و برقرار است، بدن او حیات بالعرض داشت، حیاتش گرفته شد. در از امینه که خود این لفظ ما که اسناد موت را به جای این که به بدن شخص بدیم به خود شخص میدهیم، از باب این است که چون بدن سایه اوست و هرچه که به این سایه اسناد میدیم به یک نحوی برگشت میکند به صاحب سایه که نفس باشه. و چون جسم جوهری است که زندگیش به حد قوت است نه به حد بالفعل و ذاتی، جسم بالقوه حیات داره و جسم از این قوت اونگاه به فعل آید که نفسی از نفوس، حالا نفوس نامی یا حیوانی، به دور رسد. وگرنه اگه به این جسم ما نفس نمی رسید، خب ایشون هم مثل دیگر اجزای این زمین پراکنده بود دیگه، آب بود، خاک بود، هوا بود، میوه بود، میرفت در خاک میپوسید. چه حالا دیگه این میوه رو پدر و مادر غذاشو خوردن، نونشو خوردن، میوه رو خوردن، سبزی رو خوردن، شده نطفه، نطفه هم آمده در مسیرش، الان شده نفس ناطقه و حیات پیدا کرده و چه. وگرنه اگه نفس به این جسم تعلق نمی گرفت، خب چه این که بعد از اینکه تعلقش رو از این جسم هم قطع کرد، بازم این جسم میشه یکی از اجسام این عالم، برمی گرده به اصل خودش. ولذا میگیم داره متلاشی میشه، داره بو میاد، داره چه میاد، دفنش میکنن تبدیل به خاک بشه، هرچی میخواد پیش بیاد دیگه. تصمیم گیرش ما نیستیم، تصمیم گیرش صاحبشه که عالم طبیعت هست و از او قرض گرفتیم، باید قرضیش رو ادا کنیم. تقدیم محضرش میکنن که جسم اون وقتی در مقام حیات از قوه، ولذا الان این نطفهی که در پدر و مادر است، این الان خودش ذاتن الان حیات رو نداره، اما بالقوه حیات داره. کی حیاتش بالفعل میشه؟ موقعی که نفس حیوانی براش ظهور کنه حداقل. بله، حالا اگر ما حیات نباتات رو دارای حیات بدونیم، نفس حیاتی باید، نفس نباتی باید براش حاصل بشه که تا این جسم زنده بشه. نفس حیوانی زن حاصل بشه، نفس انسانی زن حاصل بشه، که تا حیاتش اگر نباتیه بشه حیات حیوانی، اگر حیوانیست بشه حیات انسانی. برای نفس میخواد، بدون نفس حیات پیش نمیاد. و جسم از این قوت اونگاه به فعل آید که نفسی از نفوس، حالا یا نامی یا حیوانی. حیوانی هم دو قسم میشه، حیوانی که یه قسمش هست حیوان غیر انسان، یه وقتی هم حیوان انسان، حیوان ناطق دیگه. یاد اوائل همین رساله انسان در عرف عرفان بخیر به دور سر. و چون زندگی که اندر جسم به قوت است، برای اینکه حیات و زندگی در جسم بالفعل نیست، به قوت است دیگه. و چون زندگی که اندر جسم به قوت است، همی به نفس نامی به فعل آید. اولین مرتبهش نفس نامی او رو به فعلیت میاره. البته این فعلیتش دیگه هی قوی میشه، نفس حیوانی بیاد حیات جسم حیات حیوانی میشه، وقتی نفس انسانی بیاد حیات جسم حیات انسانی میشه. از حیات نباتی ارتقا پیدا میکنن به حیات حیوانی میرسه، به حیات انسانی. و در هر یک از این مراتب هم ماشاءالله درجات فراوان. البته چطور حیوانات همه حیات دارن، اما حیات همه که در یک سطح نیست که، فهم و ادراک و شعور همشون که یک جور که نیست. و ها کذا و اون چه از قوت به فعل آید، از نقص به کمال رسد. همه از نقص به کمال رسد. پس حالا میخوایم که بگیم نفس کمال جسم طبیعیه، برای اینکه نفس اگر نباشه جسم طبیعی به حیات نمیرسه. کی باعث میشه که بدن و جسم طبیعی به کمال حیات دست پیدا میفرماید؟ نفسه. ولذا به این لحاظ نفس رو تعریف فرمودن کمال برای جسم طبیعیه. به این لحاظ پس درست شد که نفس کمال جسم است، جسم باشد. و این حدیست، حد یعنی تعریف، و این حدیست تعریفیست که مر نفس را نهاده این فیلسوف جناب ارسطو. جناب ارسطو نفس رو به این صورت تعریف کرده که نفس کمال جسم طبیعی، که این جسم طبیعی حیاتش بالفعل نیست، بالقوه است. که میخواد اگه جسم طبیعی به حیات بالفعل دست پیدا بفرماید، باید کمال نفس بر او تاری بشه تا اینکه از ناحیه نفس بتونه به کمال حیات بالفعل برسه. و چون جسم حیات رو نداشت و حیات رو یافت، میشه حیاتش عرضی، حیاتش میشه عرضی. خب این حدیست یعنی تعریفیست که مر نفس را نهاده این فیلسوف بر طریقت خیش سخت تمام. چون جناب ارسطو به روش مشائی آمده بحث نفس و بدن را تحلیل کرده، بنابر طریقت و روش خودش که به روش مشاء پیش رفته، خیلی بسیار خوب مطلب را به نحو تمام بیان کرده در تعریف نفس، که نفس کمال جسم طبیعیه. خب حالا این کمال رو هم باز در اونجا هم داشتیم که کمال دو قسم داریم، کمال اول داریم و کمال ثانی. کمال اول همون اصل نفس بودن هست برای جسم. کمال ثانی حالا نفس حرکت میکنه و تحصیلات میکنه، کمالات به دست میاره، حقایق میگیره. دیگه الان چقدر کمالات، این هم افراد بشر چقدر کمال دارن، خوانا هستن، نویسا هستن، بینا هستن، گویا هستن، متخیلن، عاقلن، متفکرن. اینا دیگه کمالات ثانویست. کمال اول همون اصل وجود نفس برای جسم طبیعی هست، که تا جسم را از مرتبه غیر حیات به مرتبه حیات سوقش بده. ولذا نفس میشه ابتدا کمال اول. اینی که الان در این تبصره می فرماد، این که جناب جناب ارسطو فرمود نفس کمال جسم طبیعی هست، مراد از این کمال یعنی کمال اول. حالا که آمده این جسم طبیعی رو با هم دیگر یه چیز شدن، حقایق میگیرن، حرفا پیش میاد، علوم معارف پیش میاد، اینا میشه کمالات ثانوی. مراد از کمال در این تعریف نفس که نقل کرده ایم کمال اول است. کمال اول و ثانی رو در شرح عین دوم و یازدهم شرح عیون مسائل نفس به نام شرح العیون فی شرح العیون و در درس 101 دروس معرفت نفس شرح و بیان نموده ایم که الحمدلله اونجا برزتون رسوندیم و خلاصه اون رو در نقطه 499 کتاب 1001 نقطه آوردیم. این یک تفسیره که جنبه آدرسی داره. تفسیره دوم آجان خودش یه عالمی است از فرمایشات و نفس تازه میخواد و انشاءالله ببینیم تا چی پیش میاد. والحمدلله رب العالمین.